تاریخ شاهد خو این دو مورد هم ناکامی به نمایشان در سوریه و اون افول اقتدار و فرار و شکست و فرارشان در افغانستان نمونه گویا و به اصطلاح بارزی همون طوری که مقام معظم رهبری گفتن که این دو حادثه به اصطلاح در جهان در عصر کنونی اتفاق افتاد.
دکتر صاحب، رهبر انقلاب البته تاکید کردن که توطئه‌های آمریکا، نقشه‌های آمریکا همچنان در منطقه ادامه داره، از جمله در برخی از کشورهای منطقه رهبر انقلاب با اشاره کردن، از جمله مسئله افغانستان هم گفتن که آمریکا برنامه داره در این کشورها. اگر ما بخوایم که افول قدرت آمریکا و توطئه‌های آمریکا را به خصوص در عصر حاضر بررسی بکنیم، خب شما اشاره کردین دو دهه حضور آمریکا در افغانستان درس‌های زیادی میتونه داشته باشه برای ملت‌های منطقه. فکر میکنین که با توجه به اون دو دهه حضور و ای که برنامه های امریکا در آینده چه میتونه باشه، چه نکاتی هست که باید با اون توجه بکنیم تا امریکا نتونه برنامه ها و نقشه های خود را به خصوص در کشور مثل افغانستان پیاده بکنه؟
بله، من که شما گفتین مقام معظم رهبری گفت که یعنی نقشه های شومی امریکا و توطئه‌اش منحصر به ایران نیه و او راجع به لبنان، یمن، عراق، سوریه و افغانستان برنامه دارند. که شما گفتین خو امریکا دو دهه در افغانستان بودن، بالاخره برنامه داشتن، عناصر نفوذی می داشتن، ولن که شکست خوردن و از امریکا فرار کردن، می بینیم که یک برنامه پشت پرده راجع به افغانستان داره که عمدترین برنامه‌اش همین که مقام معظم رهبری در مورد ایران گفت، این سیاست در مورد افغانستان داره اعمال میشه که به اصطلاح اون رخنه و اقتدار و برهم زدن وحدت ملی افغانستان. ما میبینیم که به شدت امریکا روی مسائل قومی، مذهبی، نژادی کار به شدت کار میکنه و مسئله دامن میزنه و میخواد از این طریق اون وحدت و همبستگی ملت افغانستان به اصطلاح چیکار کنه؟ تضعیف کنه و از ایران ورود کنه. و مسئله دیگه میبینیم که امنیت افغانستان در معرض خطر قرار دادن، مثلا تقویت داعش یا گروهایی که وابسته به امریکا دارن از طرف اونها حمایت میشه و شدت در این مسئله کار میکنه که به عناوین مختلف بخنه ساختار امنیتی که بعد از دو سال یعنی امارات اسلامی موافق شده که امنیت نسبی در افغانستان برقرار کنه، به شدت امریکا پشت صحنه کار میکنه که هم به اختلافات قومی و مذهبی دامن بزن تا وحدت ملی تضعیف کنه و تخریب کنه و هم از طرف دیگه میگه که امنیت به هر عنوان شده امنیت و جنگروانی در افغانستان دامن بزنه. لذا ای هم متوجه ملت افغانستان میشه و هم متوجه مسئولین فعلی افغانستان میشه که باید نسبت به امریکا حساس باشن و نقشه امریکا را رد کنن و اجازه ندهن که امریکا دوباره در افغانستان بتانه اون اهداف شومیخ به اصطلاح پیاده کنه و دوباره برای ملت مسلمان افغانستان در بسر ایجاد کنه.
دکتر صاحب، یک موضوع مهم دیگری که رهبر آن انقلاب با اشاره کردن در رابطه با وضع فعلی ولایت سیستان و بلوچستان است و تأمین حق مردم در زمینه آب. میدانید که حقابه ایران از رود هیرمند به خصوص طی ماهای گذشته بارها خبرساز شده، با این حال مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره به خصوص دولت 13 تاکید داره که سیاست همسایگی با کشورهای همسایه باید دنبال شوه و رابطه کشورهای همسایه گسترش پیدا بکنه. با توجه به تأکیدی که امروز هم رهبر انقلاب داشتن، فکر میکنین که این مسئله چگونه میتونه قابل حل باشه؟ حقابه ایران از رودخانه هیرمن ای که دو کشور بتونن از مسیر مسالمت آمیز آنطور که منافع هر دو کشور رعایت بشه در زمینه این حقابه همکاری بکنن؟
خب الحمدلله توجهی که ما میبینم که روابط بسیار حسنه و دوستانه فرهنگی و تجارتی و از حتی امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات اسلامی برقراره و این مسئله به اصطلاح قابی آب هرمند میبینم که بسیار به صورت دوستانه و مسالمت آمیز داره پیش میره و تا کارشناسان جمهوری اسلامی ایران امارات اسلامی اجازه دادن که رفتن از اون قسمتهای ورود آب در علمان بازدید کنند و همچنین امیر خان متقی در یک صحبتش به صراحت اعلام کرد که مشکل به اصطلاح بیابی سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی ایران ما مشکل خود میدانیم، منتها به اصطلاح در این زمینه کاملا ما آمادگی داریم که مشکل حل شود. منتها اون چیزی که کارشناسان تایید کردن مشکلات متاسفانه خوشحالی که چی در ایران بوده چی در افغانستان بوده و چند سالی که آب به اصطلاح در زمان اشرف غنی اونا تعامدن عبقت کردن و یک مسیر طولانی میگه آبی که الان کم اگه ما برسانی به این منطقه نمید. ولی من یقین دارم که این مسئله میشه با روابط دوستانی که وجود داره با وصل نمید انشالله این مسئله رو به خوبی حل میشه و حتما امارات اسلامی نظر به اون حمایتی که جمهوری اسلامی ایران از ملت افغانستان و تا در شرایط کنونی از خود حاکمیت افغانستان کرده یقینا انشالله این مسئله به صورت دوستانه حل خواهد شد.
بله بسیار تشکر از شما دکتر صاحب علی واحدی کارشناس سیاسی، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید. ساعت 6:56 است به وقت افغانستان. ما همچنان از استدیوی پخش رادیو دری با تقدیم برنامه انعکاس خدمت شما عزیزان هستیم. سفارت افغانستان در تهران صدور پاسپورت الکترونیکی را با اولویت دانشجویان افغانستانی آغاز کرده است. سفارت افغانستان در تهران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد پاسپورت الکترونیک در مرحله نخست برای دانشجویان دارای تذکره الکترونیکی و در مرحله بعد برای دارندگان تذکره کاغذی تایید شده در وزارت خارجه و عدلیه افغانستان و دارندگان پاسپورت الکترونیکی که به هر دلیلی به پاسپورت جدید نیاز دارند صادر خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه صدور پاسپورت برای دانشجویان افغانستان با ارائه اصل تذکره الکترونیکی و اصل گواهی اشتغال و تحصیل و بر اساس نوبت از قبل تعیین شده انجام خواهد شد. همچنین در این مرحله کسانی که تذکره الکترونیکی دارند و پاسپورت آنها مفقود یا سرقت شده است می توانند با در دست داشتن نامه از پلیس ایران برای دریافت پاسپورت اقدام کنند. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعت قبل گفتگوی داشت با مفتی محمد علیم نورانی دیپلمات حکومت طالبان در سفارت افغانستان در ایران و نخست از وی خواست که جزئیات بیشتری را در مورد صدور پاسپورت الکترونیکی برای مهاجرین افغانستانی در ایران ارائه دهد.
شما فرسان کردی در رابطه پاسپورت های الکترونیکی که در سفارت تهران و در قنصلگری ها شروع شده، ای برای کمتر از 10 سال شروع شده. فیلحال که فدر یا تشکره داشته باشه یا پاسپورت الکترونیکی داشته باشه، الان برای اونا داده میشه. از این بعد انشاءالله که به دانشجوی ها داده میشه، اون که تشکره الکترونیکی داشته باشه به اونا داده میشه، یا فدری تشکره الکترونیکی داشته باشه و یا پاسپورت الکترونیکی داشته باشه. از بعد با همه مردمان انشاءالله شروع میشه و شرطش این است که تذکره الکترونیکی داشته باشه.
اونایی که تذکره کاغذی دارن چه کار باید بکنن جناب نورانی؟
انشاءالله امید است که چند وقت بعد یه تیمی احصایه شاید بیاید و شاید مشکلی تذکره الکترونیکی مردم ها حل شود تا که او با آسانی بتوانه که پاسپورت الکترونیکی بگیره.
بسیاری از مهاجرین هستن که پاسپورت هایشون یا سرقت شده یا گم شده، در حال حاضر اونا پاسپورت ندارن، اینا باید چیکار کنن؟
اوم انشاءالله بعد شروع میشه، برای اون مردم هم شروع میشه که اسناد داشته باشه که دلیل شوه که واقعا و حقیقتا از اونا پاسپورت گم شده و پیش برای گم شده جریمه بود، الان امارات اسلامی و جریمه معاف کرده. انشاءالله برای اونا هم شروع میشه شو اخبار.
پس از نشر نوارهای تصویری از قطع ده ها درخت توسط افراد مسلح در ولسوالی ارغنداب زابل، مالک این باغ ادعا کرده که برخی مقامهای محلی طالبان در قطع این درختان دست دارند. میخواییم ببینیم که ماجرا چه بوده. ارتباط ما با عزیز زاهد، بله، همکار ما در قندهار برقرار شده. آقای زاهد سلام بر شما، بفرمایید در رابطه با قطع ده ها درخت ماجرا چه بوده؟
سلامت باشی، به شما هم سلام و به شنوندگان برنامه انعکاس هم احترام ورز ادب. ویدیویی که در چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی در افغانستان دست به دست می‌شود و نشان می‌دهند که ده‌ها یا صدها درخت مثمر و غیر مثمر از سوی تعدادی از افراد در ولایت زابل قطع می‌شود، مورد بحث شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر قرار گرفته این ویدیو. اما صاحبان که ادعا می‌کنند که صاحبان اصلی این باغ و درخت هستند، مدعی هستند که این صدها درخت مثمر و غیر مثمر آنان را به دستور طالبان و همکاری کسایی که علیه این زمین و باغ مدعی بودند قطع شده است. پس از نشر نوارهای ویدیویی از قطع ده‌ها یا صدها درخت توسط برخی افراد در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل، این موضوع در این روزها رسانه‌ای شده و مورد بحث شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و ویدیویی که در این مورد ثبت شده دست به دست می‌شود. مالک این باغ ادعا می‌کند که برخی از مقامات محلی طالبان هم در قطع این درختان دست داشتند. بسم الله محمدی، مالک این باغ، با شریک کردن شماری از اسناد که عارض شدنشان به محکمه را نشان می‌دهند، با شریک کردن این اسناد با رسانه‌ها مدعی شده که تعدادی از مقامات طالبان هم در زمان قطع این باغ حضور داشتند. او می‌گویند که چند روز پیش بیش از 600 درخت مثمر و غیر مثمر باغش را از سوی طالبان و کسانی که مدعی این زمین و باغ بودند قطع شده است. ولی او گفت که نباید چنین کاری میشود، چون با گفته او دو محکمه در مورد این باغ که مورد اختلاف یا دعوا قرار داشت، اسنادش دو محکمه به نفع او حکم کرده بود و اسناد در محکمه سیوم در جریان بود که باید چنین کار نمیشود و باید تا حکم محکمه سیوم منتظر میماند. اما او میگویند که پیش از صدور حکم باغشان با وجود یا حضور 600 درخت از سوی این مردم و به شرکت و حکم تعدادی از مسئولین محلی طالبان این باغ درختاش قطع شده. بر صورت تا هنوز مشخص نیست که اصل قضیه چی است و این ویدیو و اسناد تا هنوز از سوی منابع بی‌طرف تایید نشده است و نه هم رسانه‌ها سوق بودن آن را تایید کرده. اما در کل چیزی که هنوز تایید شده قطع شدن صدها درخت است، و هم در ولایت مانند زابل که امکانات آب و باغداری در اون ولایت بسیار سخت است و مردم سال‌ها زحمت میکشد تا با آب زیر زمین و چاه‌ها باغ‌هایشان را به ثمر برسانند، ولی قطع یک رویه این صدها درخت از سوی مردم افغانستان که در شبکه‌های اجتماعی بحث می‌کند مورد تعصب قرار گرفته شده و ناراحتی خود را اظهار کردند که نباید مربوط به هر کسی که می‌بود درخت‌ها باید قطع نمی‌شد. از طرف دیگر حتی مسئله به مقامات بلند رتبه طالبان رسیده است و مورد اظهار نظر قرار گرفته. حتی رسانه ها مسئله را تا ذبیح الله مجاهد سخنگوی مرکزی حکومت طالبان رسانده و او هم در مورد اظهار نظر کرده است، ولی مقامات محلی طالبان در زابل تا هنوز در این مورد، البته برخی مسئولین که در این قضیه در مورد حضورشان گزارش هایی بودند، با رسانه ها چیزی نگفته است، ولی در کل این عمل مورد ناراحتی مردم افغانستان بعد از نشر این ویدیو رسید. در ویدیو یک فرد که تلفن در دست دارد، او میگویند که باغ آنان است و مردم که وسایل در دست دارند درختان را بدون هیچ توجه و رحم از یک روی قطع میکند. درخت های بسیار سبز و خوب مثمر هم در این باغ دیده میشود، ولی در کل برخی از آگاهان بخش قضا میگویند که بدون حکم محکمه سیوم هیچ مرجع حق تصرف شرعی قانونی و حقوقی زمین مورد دعوا را ندارد. ذبیح الله جوهر سخنگوی والی طالبان در زابل، رحمت الله حماد رئیس اطلاعات و فرهنگ، هم رسانه ها از او سوال کردند و در موردش خواهان نظر شدند، اما این رسانه ها و خبرنگاران میگویند که در این باره پاسخ ندادند. از طرف دیگر عتیق الله حبیب معاون ریاست تفتیش سر محکمه جمهوریت پیشین در این باره به خبرنگاران گفته است که اگر کسی در محکمه دعوا داشته باشد و خصوص در قسمت زمین و تا زمانی که هر سه محکمه فیصله شرعی را انجام نداده باشد، کسی صلاحیت ندارد که زمین و یا هر چیز دیگری که بر آن دعوا جریان دارد کدام تصرفات شرعی قانونی یا حقوقی کند. در قانون مدنی و کد جزای افغانستان هم آمده است که اگر شخصی به کس ضرر میرساند مجبور است که جبران خساره کند و در ضمن باید در محکمه حاضر شده و مطابق قانون مجازات شود. بله، همچنین افزود که قطع درختان هم جرم است و اگر کدام مامور دولتی در این کار دخالت داشته باشد باید شخص متضرر علیه او نیز شکایت کند.
بله، تشکر از شما آقای زاهد، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید شما.
جور باشین. خدا نگهدار.
خداحافظ
شما. موزیم ملی افغانستان در طول یک قرن گذشته فراز و فرودهای زیادی را تا به امروز طی کرده. افغانستان از کشورهایی است که موزیم ملی آن تا قبل از جنگ‌های داخلی از گنجینه‌های مهم منطقه به شمار می‌رفت. موزیم ملی افغانستان برای اولین بار در سال 1297 خورشیدی در منطقه باغبالای کابل برای نگهداری آثار تاریخی تأسیس شد. در سالهای اولیه تأسیس این موزیم که در آن دوران عجایب خانه نام داشت، فقط بعضی از آثار تاریخی مثل قرآن‌های خطی، صنایع دستی، آثار برجای مانده از جنگ‌های دوران استقلال و بعضی کتاب‌های کمیاب در آن نگهداری می‌شد. در 25 عقرب 1303 موزیم ملی افغانستان از باغ بالا به ارگ کابل منتقل شد و به شکل رسمی توسط امان الله خان افتتاح شد و از آن روز تا به امروز این موزیم همچنان فعال است. نخست گزارش همکارمان زهرا سلطانی را در همین خصوص دعوت می‌کنم بشنوید.
موزیم ملی افغانستان، مجموعی از گنجینه آثار تاریخی و میراث فرهنگی افغانستان است که اثرهای گوناگونی در این موزیم نگهداری می شود. هر اثری از دوره‌های متفاوتی روایتی از تاریخ افغانستان دارد. عین‌الدین صداقت، عامر موزه‌داران موزیم ملی کشور می‌گوید در حال حاضر هزاران اثر باستانی در موزیم ملی افغانستان وجود دارد و همه‌روزه به تعداد این آثار افزوده می‌شود.
خوشبختانه با مرور زمان روز به روز تعداد آثاری که در موزیم ملی افغانستان زیاد میشه. از مراجع مختلف در موزیم ملی افغانستان آثار انتقال پیدا میکنه و این آثار مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی مثل دوره سنگ، دوره برنز، دوره یونان باختری، دوره کوشانی، دوره‌های مختلف اسلامی و بخش دیگری تحت عنوان آثار اتنوگرافی داریم که از طریق مطالعه و مشاهده او آثار میتونیم با فرهنگ اقوام در افغانستان آشنایی پیدا کنیم.
آقای صداقت میافزاید همه روزه شهروندان کشور، بازدیدکنندگان خارجی، دانش آموزان و محصلان برای بازدید به این موزیم میآیند و آثار باستانی از سوی کارکنان موزیم ملی برای آنان به معرفی گرفته میشود.
تعداد بازدیدکنندگان ما خیلی خوب است و ما بازدیدکننده های خارجی را در موزیم ملی افغانستان داریم، شهروندای عادی کشور داریم که همیشه با علاقمندی میآیند از آثاری که در موزیم ملی افغانستان از دیدن میکنند و همچنان ما از متعلمین مکاتب و محصلین پوهنتون ها را داریم. فقط همقدر تفاوت داره که در وقتی که مکاتب و پوهنتون ها رخصت باشد تعداد بازدیدکننده های ما کمتر میباشد. وقتی که دوباره مکاتب آغاز میشه درسایشان یا پوهنتون ها، دوباره اونا به خاطر سیر علمی و موزیم ملی افغانستان میآیند و آثار مربوط به دوره های مختلف تاریخی برشان به معرفی
همچنان به گفته مسئولان موزیم ملی کشور، مقامات حکومت طالبان در تلاشند تا آثار باستانی افغانستان که در طی 4 دهه از کشور به بیرون انتقال داده شده است را دوباره به افغانستان بازگردانند. همچنان گفته نیست که موزیم افغانستان برای نخستین بار در سال 1297 هجری شمسی در باغ بالای کابل تحت نام عجایب خانه تأسیس شد و پس از آن در سال 1303 برگ انتقال شد و توسط امیر امان الله خان به گونه رسمی افتتاح شد. این موزیم در سال 1309 در زمان نادرشاه به ساختمان کنونی در منطقه دالمان کابل انتقال یافت و به نام موزیم ملی مسمی شد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب، برای بررسی بیشتر این موضوع همکار ما بصیر احمد حسین زاده که در رابطه با موزیم ملی بیشتر بررسی کرده فراز و فرودهای موزیم ملی را، همکنون در استودیو هستند. میخواییم با ایشان صحبت بکنیم. آقای حسین زاده سلام بر شما، خوش آمدید. بفرمایید در رابطه با فراز و فرودهای موزیم ملی که البته ابتدای تأسیس عجایب خانه نام داشت، بفرمایید.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسینی و خدمت همه شنونده های عزیز برنامه نکاست. همونگونه که شما هم اشاره کردین و در گزارش خانم سلطانی هم آمده بود، خب موزیم ملی افغانستان در طول یک قرن گذشته فراز و فرودهای بسیار زیادی را تا به امروز طی کرده. افغانستان یکی از کشورهایی بوده که خب تا قبل از این جنگ های داخلی و این 20 سال اخیر گنجینه موزیم ملی افغانستان از گنجینه های بسیار مهم منطقه به شمار میرفته و برای اولین بار در سال 1297 خورشیدی بود که در منطقه باغ بالای کابل موزیم ملی افغانستان افتتاح شد. همین دوره بود که به موزیم ملی عجایب خانه می گفتن و در اون دوره فقط بعضی از آثاری که از زمان جنگ افغان انگلیس به یادگار مونده بود در این موزه نگهداری می شد. و در سال 1303 در زمان امان الله خان بود که موزیم ملی افغانستان از باغ بالا به ارگ کابل منتقل شد و به شکل رسمی توسط امان الله خان افتتاح شد، که در اون زمان محمود طرزی که وزیر خارجه حکومت وقت بود و همچنین فیض محمد وزیر معارف افغانستان در این مراسم حضور داشتند. در همین دوره امان الله خان بود که خب اولین قانون اساسی افغانستان نوشته شد و در این قانون یک بخشی در رابطه با موزیم ملی بود، در رابطه با حفریات بود، در رابطه با آثاری که کشف میشه قانون وضع شد در افغانستان. با توجه به اینکه خب در اون دوره بیشتر باستانشناسان و کارشناسان خارجی می آمدند در موزیم ملی افغانستان برای شناسایی آثار تاریخی، یک قانونی که نوشته شده بود ای بود که با دولت فرانسه امضا شد که اگر از دو آثار کشف شده مشابه هم باشه، دولت فرانسه حق انتقال یک از او آثار به کشور خود داره، که در او دوره احمد علی کوزاد یکی از باستانشناسان معروف افغانستان با باستانشناسان فرانسوی آشنایی داشت و آثار زیادی هم در همین دوره کشف شد. خوب یک تحول بسیار مهم که در موزیم ملی افغانستان در سالهای بعد یا باز اتفاق افتاد در رابطه در دوری حکومت ظاهرشاه بود که افغانستان رسماً به عضویت یونسکو در آمد و سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو به هر حال توجه بسیار خوب به موزیم ملی افغانستان کرد، به آثار بسیار ماندگاری در این دوره به موزیم ملی افغانستان منتشر شد، باستانشناسانی از کشورهای مهم منطقه از فرانسه، ایتالیا، ایران، آلمان، شوروی سابق برای کشف این آثار تاریخی اینا به افغانستان سفر کردند و در زمان حکومت داوود خان با کشف آثار تاریخی هر روزه از دل خاک بیرون می شد و اینا به موزیم کابل منتقل می شد که رفته رفته این موزیم جزء یکی از موزیم های مهم منطقه شد. در این دوره آثار بسیار نفیسی از جمله کتاب های خطی بسیار مهم در موزیم کابل نگهداری می شد که اگر بخوایم نام ببریم قرآن های خطی بود که از دوران صدر اسلام بود که جزء گنجینه‌های بسیار معروف بود که در موزیم ملی افغانستان نگهداری می شد، آثار خطی شاعران بزرگ مثل آثار حافظ، آثار بهدل دهلوی، همچنین هفت اورنگ عبدالرحمن جامی، هفت پیکر نظامی گنجوی، هشت بهشت لیلی و مجنون و آثار بسیار خطی زیاد دیگه هم بود که در موزیم ملی نگهداری می شد و این سلسله ادامه داشت تا که ما به وضعیت جنگ‌های داخلی در زمان حکومت مجاهدین رسیدیم که متاسفانه موزیم تخریب شد. باز بعد از او دور اول حکومت طالبان در افغانستان ما داشتیم که برخی از آثار تخریب شد، البته کوشش شد که به هر حال از تخریب آثار جلوگیری شه که برخی از آثار هم به هر حال از گزند حوادث محفوظ مون و در حال حاضر هم به هر حال
اما بسیار از آثار قاچاق شد.
بله، یک از موضوعات بسیار مهمه که در طول چند دهه اخیر در افغانستان بسیار مهم است یه که متاسفانه اکثر آثار تاریخی از موزیم ملی غارت شد و یا آثاری هم که در موزیم ملی نگهداری نمیشد در سایر جا بود اینا توجه نشد که به موزیم ملی منتقل شه و متاسفانه اینا به کشورهای خارجی قاچاق شد و این قاچاق و این روند همچنان ادامه داره و ما امیدواریم که این روند متوقف شه و شنیده میشه که به هر حال این روند کمتر شده.
خب ضربه واقعا سهمگینی بود این دوران طولانی جنگ و هرج و مرج در افغانستان. اطلاع دارین که اقدامات انجام شده برای بازگرداندن آثار؟
حاکمیت فعلی افغانستان به هر حال میگه که ما تلاش‌های انجام دادیم که برخی آثار دوباره به افغانستان برگرده، برخی از کشورها هم قول‌های دادن که تلاش کنن این آثار به افغانستان برگرده، اما این که در عمل تا چه میزان میشه گفت که اتفاق میفته باید دید و که در آینده چی خواهد شد.
بسیار تشکر از حضور شما آقای بصیر احمد حسین زاده. فرصت برنامه رو به اتمام است، ما هم همراه شما با شنونده عزیز خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی @radiodari مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
دانشگاه های ایران.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه دانشگاه های ایران از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه با دانشگاه جامعة المصطفی العالمیه، یکی دیگر از دانشگاه های مذهبی ایران آشنا می شویم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. با مطالعه و بررسی متون اصیل اسلامی متوجه خواهیم شد که تعلیم و تعلم در جامعه اسلامی همگام و همزمان با نزول نخستین آیات الهی بوده است. ریشه های اصلی حوزه های علمیه در مدینه و در محضر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام جوانه زد. ائمه هدا همواره در طول تاریخ در این پایگاه انتقال دانش، تربیت شاگردان و حاملان رسالت الهی را با همه مشکلاتی که بود حفظ و هزاران دانشمند، اندیشمند و مبلغ را تربیت کردند. کانون این حوزه ها مدینه، کوفه، بصره بود است. این حوزه ها مراکز چندگانه اصلی هستند که با محوریت مدینه تقویت شدند. و ترتیب در مقاطع بعدی که از اواسط قرن سوم هجری آغاز می شود، بغداد محوریت ابتدایی حوزه های علمیه می شود. با هجرت شیخ طوسی از بغداد به نجف، مرکزیت اندیشه های الهی و اسلامی و نشر آموزه های اهل بیت و نجف منتقل شد. حوزه بزرگ هلنیز در قرن ششم تا هشتم در کنار حوزه نجف شکل گرفت. در همین زمان در ری و قم و بعضی شهرهای دیگر ایران نیز حوزه های علمیه‌ای البته در ابعاد کوچکتر تشکیل شد. مقطع زمانی بعدی این سیر تطوری از قرن هشتم تا یازدهم است که حوزه های علمیه گسترش پیدا کردند. برای نمونه در جبل عامل حوزه بارور و پر افتخاری برپا شد که هرچند در کنار حوزه نجف قرار دارد، ولی سند افتخار و پیشینه ارزشمندی برای حوزه های ایران است. در همین مقطع یعنی قرن دهم به بعد، حوزه های اصفهان و تا حدودی ری، قم و شیراز جایگاه مهمی در میان حوزه های علمیه پیدا کردند. همزمان در این دوره حوزه های سامرا و کربلا نیز وضعیت نسبتاً مناسبی داشتند. در قرن هشتم و نهم در بحرین نیز حوزه های در خور توجه شکل گرفتند که مواریث مهمی از خود به جای گذاشتند. در کنار این مراکز حوزه های همچون کاشان، خراسان در ایران و نیز در پاکستان، هند و برخی کشورهای دیگر در ابعاد کوچکتری فعال بودند.
آخرین مرحله این سیر تقویت جایگاه حوزه علمیه قم در عصر کنونی است. قمی که با مهاجرت مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی وارد دوران جدیدی شد. امروز این شهر و حوزه علمیه آن کانون تفکر اسلامی و اندیشه ناب آسمانی و پایگاه نشاموزه های اهل بیت علیهم السلام در ایران و جهان شده است. خدمات ارزشمند و ارزنده ای عالمان و دانشمندان در راه احیای اسلام ناب در این سرزمین و عرضه علوم عقلی و نقلی و میزبانی خیلی عظیم علاقمندان به علوم و معارف اسلامی موجب شده، قم متمایز از دیگر شهرها در جایگاه رفیع قرار گیرد و اکنون جامعت المصطفى العالمیه به همت بزرگان حوزه های علمیه به ویژه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه میراثدار بیش از 1400 سال تلاش علمی مجتهدان سخت کوش حوزه های گرانسنگ علمیه شده و توجه مشتاقان فراگیری علوم اسلامی و معارف اهل بیت علیهم السلام را از همه جای عالم به خود جلب کرده است. جامعت المصطفى العالمیه نهادی علمی و بین المللی با هویت حوزوی است که هدف آن گسترش علوم اسلامی و انسانی می باشد و توانسته است شمار زیادی از داوطلبان را از سراسر جهان زیر پوشش خود گیرد. سازمان مرکزی جامعت المصطفى در شهر قم قرار دارد و دارای بیش از 170 واحد آموزشی، تربیتی و پژوهشی وابسته و پیوسته در داخل و خارج از کشور ایران است. واحدهای آموزشی داخل ایران این دانشگاه در شهرهای مشهد، تهران، اصفهان، گرگان و قشم واقع شده است. واحدهای آموزشی خارج از ایران این دانشگاه نیز در بیش از 60 کشور جهان مانند آفریقای جنوبی، آلبانی، آلمان، افغانستان، اندونزی، انگلستان، اوگاندا، برزیل، بلغارستان، بنگلادش، بورکینافاسو، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، تانزانیا، تایلند، توگو، دنمارک، ژاپن، ساحل آج، سویدن، سنگال، سوریه، سیرالئون، عراق، غنا، فیلیپین، قرقیزستان، قزاقستان، کامرون، کوزوو، کنگو دموکراتیک، کومور، گامبیا، گرجستان، گویان، گینا، لبنان، ماداگاسکار، مالاوی، مالزی، مالی، میانمار، نروژ، نیجر، نیجریه، هند و سایر کشورها قرار دارند. تنوع ملیتی فراگیران، گستردگی شعبه ها، مراکز و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی در بسیاری از کشورهای جهان این نهاد علمی را در زمره مراکز علمی و فرهنگی برتر جهان قرار داده است. جامعت المصطفى عضو بسیاری از مجامع و محافل علمی و فرهنگی بین المللی است که ارتباط گسترده و فراگیری با سایر دانشگاه ها و مراکز علمی جهان برقرار کرده است. نظام آموزشی آن نیز از استانداردهای روز دنیا پیروی می کند. تکیه بر منطق و عقلانیت، دانشمداری فعالیت‌ها، تقریبی بودن آموزه‌های دینی و ایجاد فرصت‌های بهینه آموزشی برای صاحبان استعداد در سراسر جهان از مهمترین اصول فعالیت جامعت المصطفى به شمار می رود. تا کنون هزاران طلبه از 122 کشور در جامعت المصطفى العالمیه تحت تعلیم و تربیت قرار گرفتند که تعداد زیادی از آنان دانش آموخته شده و به کشورهای خود بازگشتند. این دانشگاه رشته‌های اسلامی فقه، اصول فقه، قرآن، حدیث، فلسفه، عرفان، اخلاق، کلام و تاریخ اسلام و در حوزه علوم انسانی نیز رشته‌ها و گرایش‌های علوم تربیتی، حقوق، روانشناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی، بانکداری، ارتباطات، مدیریت و زبان و ادبیات زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی و روسی با رویکرد اسلامی ارائه می شود. این علوم در دو نظام آموزشی حوزه‌ای و آکادمیک در قالب 170 رشته و گرایش در سطوح نظام آموزشی حوزوی و نظام آموزشی دانشگاهی دوره تمهیدی که همان آموزش زبان فارسی و معارف اسلامی است، سطح 1 یا کاردانی، سطح 2 یا کارشناسی، سطح 3 یا کارشناسی ارشد، سطح 4 یا دکترا و سطح 5 یا اجتهاد تدریس می شود. جامعه المصطفی العالمیه با بهره‌گیری از توانمندی‌های نظام آموزشی حوزوی و بهره‌مندی از آخرین دستاوردهای مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و با دارا بودن بیش از 3500 عضو هیئت علمی و استاد تمام وقت و پاره وقت در 150 گروه علمی، پیشرفته‌ترین ابزار و فناوری‌های آموزشی این رشته‌ها را ارائه می‌کند. در نهایت این نهاد علمی به دانش آموختگان خود مدرک رسمی مورد تایید مراکز و سازمان‌های علمی بین المللی جهان را اعطا می‌کند. زبان آموزشی در داخل ایران فارسی و عربی است که دانشپژوهان در مدت یک سال با پیشرفته‌ترین روش‌های آموزشی آن را فرا می‌گیرند. زبان آموزشی در کشورهای دیگر نیز متناسب با زبان رسمی آن کشور می‌باشد. پذیرفته شدگان در آزمون‌ها و مصاحبه‌های علمی ورودی جامعه المصطفی در قالب دوره‌های آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت به صورت حضوری و مجازی آموزش می‌بینند. جامعه المصطفی العالمیه به منظور گسترش ارتباطات آموزشی و پژوهشی با نهادها و مراکز علمی فرهنگی جهان، با استفاده از کارشناسان داخلی و خارجی، کمیسیون‌های منطقه‌ای و میزبانی مهمانان خارجی، توانسته است با بیش از 1000 مرکز علمی فرهنگی و 1500 شخصیت علمی و فرهنگی در جهان ارتباط برقرار کرده و با 110 دانشگاه و مرکز علمی بین‌المللی در داخل و خارج ایران تفاهم نامه ی همکاری امضا کند. در حال حاضر جامعه المصطفی عضو اتحادیه‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها IAU، دانشگاه‌های جهان اسلام FUIW، دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه AUAP، مرکز بین‌المللی رؤسای دانشگاه‌های جهان IAUP و مجمع اتحادیه دانشجویان جهان اسلام UIWS است. همچنین همکنون 40 انجمن دانش آموختگان جامعه المصطفی در 40 کشور جهان فعالند و ضمن ارتباط علمی پیوسته با المصطفی و پشتیبانی از ایشان با تبادل نظرات و تجربیات علمی و فرهنگی با یکدیگر همت می‌ورزند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز دانشگاه های ایران رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. @radiodari_mashhad در اینستاگرام و فیسبوک صفحات شبکه‌های اجتماعی ماست. تا حضور دیگر، بدرود، حق پشت و پناهتان.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مردم ولایت سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی تاکید کردند در مقابله با دشمن به شدت جدی هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم ولایات سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی گفتند تخریب وحدت ملی و تضعیف امنیت ملی دو هدف اساسی و جدی آنهاست، اما ما هم در مقابله با دشمن به شدت جدی هستیم و اطمینان داریم دشمنان ایران عزیز با شرط مراقبت، بیداری و هوشیاری ملت و مسئولان هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای جهان امروز را هم در آستانه تحول و از برخ زوایا در حال تحول دانستند و تضعیف قدرت‌های استعماری و برآمدن قدرت‌های جدید منطقه‌ای و جهانی را دو خصیصه این تحولات بزرگ برشمردند. ایشان با استناد به حرف‌های برخی منابع غربی شاخص‌های اقتدار آمریکا از جمله در زمینه اقتصاد را در حال تنزل خواندند و گفتند قدرت آمریکا برای تغییر دادن دولت‌ها نیز افول محسوسی کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ناکامی در سوریه و فرار ذلت‌بار از افغانستان را دو نمونه مشهود افول قدرت آمریکا خواندند و گفتند بقیه مستکبران هم به همین رویه دچار شدند، همچنان که این روزها در کشورهای مختلف آفریقایی علیه فرانسه به عنوان استعمارگر دیرین این قاره قیام می شود و مردم هم از این قیام ها حمایت می کنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای نقشه کشی های امریکا را منحصر به ایران ندانستند و گفتند امریکا امروز در منطقه برای عراق، سوریه، لبنان، یمن، افغانستان و حتی برای کشورهای خلیج فارس که دوستان قدیمی و سنتیان هستند برنامه دارد. ایشان در تبیین نقشه آمریکا گفتند معلومات اطلاعاتی ما نشان می‌دهد دولت آمریکا مجموعه‌ای برای بحران‌سازی در کشورها از جمله ایران ایجاد کرده که مأموریت آن یافتن و تحریک نقاطی است که به نظر آنها می‌تواند باعث بحران شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند از نظر آنها تفاوت‌ها و اختلافات قومی و مذهبی و مسئله جنسیت و زن جزء نقاط بحران ساز در ایران است که می‌خواهند با تحریک‌آنها به کشور عزیز ما ضربه وارد کنند. ایشان افزودند آنها بدون تردید نمی‌توانند چنین کاری کنند، مشروط به این که ما مراقب و حواس جمع باشیم، راه را خطا و اشتباه نرویم، حق را با باطل اشتباه نگیریم، روش‌های دشمن را بشناسیم، در هیچ حرف و اقدام و حرکت و دشمن کمک نکنیم و دچار خواب و غفلت نشویم. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای امنیت ملی را نقطه آماج دیگر بدخواهان ایران دانستند و گفتند کسانی که امنیت ملی را تهدید می کنند دشمن ملت هستند و دانسته یا نادانسته برای دشمن کار می کنند. ادامه خبرها. سفارت افغانستان در تهران صدور پاسپورت الکترونیکی را با اولویت دانشجویان افغانستانی آغاز کرده است. سفارت افغانستان در تهران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد پاسپورت الکترونیک در مرحله نخست برای دانشجویان دارای تذکره الکترونیکی و در مرحله بعد برای دارندگان تذکره کاغذی تایید شده در وزارت خارجه و عدلیه افغانستان و دارندگان پاسپورت الکترونیکی که به هر دلیلی و پاسپورت جدید نیاز دارند صادر خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه صدور پاسپورت برای دانشجویان افغانستانی با ارائه اصل تذکره الکترونیکی و اصل گواهی اشتغال به تحصیل و بر اساس نوبت از قبل تعیین شده انجام خواهد شد.
همچنین در این مرحله کسانی که تذکره الکترونیکی دارند و پاسپورت آنها مفقود یا سرقت شده است می توانند با در دست داشتن نامه از پلیس ایران برای دریافت پاسپورت اقدام کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان خطاب به حکومت طالبان افغانستان گفت این کشور به سکوی پرتاب حملات تروریستی تبدیل نشود. خانم ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز با صدور بیانیه اعلام کرد اسلام آباد از حکومت طالبان افغانستان انتظار دارد که متوجه نگرانی های پاکستان باشند و تمامیت ارضی پاکستان احترام بگذارند و اطمینان حاصل کنند که خاک افغانستان به عنوان سکوی پرتاب برای حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده نمی شود. خانم بلوچ در واکنش به بیانیه وزارت امور خارجه حکومت طالبان افغانستان مبنی بر بسته شدن گذرگاه مرزی دو کشور در ترخم اظهار داشت. بیانیه طرف افغانی تعجب آور است زیرا مقامات موقت این کشور به خوبی دلایل بسته شدن موقت مرز دو کشور در ترخم را می دانند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان افغانستان در واکنش به بسته ماندن گذرگاه ترخم اعلام کرد پاکستان برخلاف همه تعهدات و عرف بین المللی عمل می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین افزود پاکستان نمی تواند هیچ گونه ساخت و ساز غیر قانونی در قلمرو خود توسط حکومت طالبان افغانستان را بپذیرد زیرا این بناها حاکمیت پاکستان را نقض می کند. خانم ممتاز زهرا بلوچ در عین حال خاطر نشان کرد پاکستان آماده است تا همه مسائل و نگرانی های دو جانبه با افغانستان را از طریق گفتگوی سازنده حل کند تا هر دو کشور بتوانند از ارتباط اقتصادی و رونق حاصله بهره ببرند. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ایران در صورت واقع بینی طرف های مقابل و پرهیز آنها از تکرار اشتباهات گذشته مانعی برای اثرگیری مذاکرات و نهایی سازی توافق نمی بینند. جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که لازمه رسیدن به توافق پایدار بودن رفع تحریم ها به نحوی تضمین شده است و اینکه موضوعی نباید به عنوان اهرم فشار جهت استفاده علیه ایران در آینده باقی بماند. همچنین ایران با دنبال توافقی است که در آن انتفاع اقتصادی مردم تامین، محدودیت های غیرقانونی تجارت خارجی ایران و فروش نفت برداشته شود. علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران امروز گفت هرگز مسیر دیپلماسی برای تامین منافع ملی از طریق دستیابی به توافق متوازن را مسدود نکرده ایم. مذاکره کننده ارشد ایران با اشاره به اینکه توجه به ظرفیت شرق هیچ دلیلی بر بی توجهی یا کم توجهی به دیگر ظرفیت ها نیست افزود اروپا هیچگاه در لیست سیاه روابط خارجی ایران قرار نداشته و ندارد و به هر میزان که این کشورها آماده نقش‌آفرینی در توسعه کشور باشد با اقبال طرف ایرانی مواجه خواهد شد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر ادعاها درباره روند اجرای توافق با ایران را برای حل و فصل مسائل پادمانی تکرار کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در نخستین روز از برگزاری دور جدید نشست شورای حکام این آژانس در وین مدعی شد هیچ پیشرفت دیگری از سوی ایران در اجرای فعالیت‌های تعیین شده بر اساس بیانیه مشترک 4 مارچ 2023 حاصل نشده است. گروسی بدون اشاره به تداوم تعامل و همکاری ایران با آژانس در راستای تعهدات خود ذیل موافقت‌نامه‌های پادمان ادعا کرد مسائل پادمانی باقی مانده ناشی از تعهدات ایران است و باید حل و فصل شود. ادعاهای سیاسی پادمانی درباره ایران نخستین بار از سوی رژیم صهیونیستی مطرح و سپس توسط رسانه‌ها، مقامات غربی و در گزارش‌های آژانس دامن زده شد. جمهوری اسلامی ایران ضمن رد ادعاهای مطرح شده همواره تأکید کرده است که تعهدات کشورها در حوزه پادمان نامحدود نیست. شنوندگان گرامی با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشای از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان را میشنویم با موضوع زیبایی ایمان.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم.
آقا سر نماز، سر اذان کار تو بذار کنار، ضرورت حیاتی نداشت نماز تو بخون. خیری در کاری که جای نماز انجام بگیره وجود نداره. آقای من، اتفاقا ما دم مغازه وایساده بودیم، اذان گفتن، میخواستیم بریم مسجد، یک مشتریه آبونونداری اومد مراجعه کرد، معاملمونم جوش خورد، چه فائده کلانی هم برامون داشت. چی داری میگی؟ خب بفرمایید یه توضیح بدید، بهش بگو که جای نماز وایسی کاسبی کنی خیر نمیبینی، نمیتونی براش اثبات کنی که میگه اتفاقا اون روز یه سود زیادی هم بردم. باید یه 5 سالی بگذره بعد بهش بگم یادته اونجا اون بیماری، اون گرفتاری که برات پیش اومد، 5 میلیون تومان پات نوشت پیاده شدی، سودی که اونجا توی معامله انجام دادی 2 میلیون تومان بود، 2.5 میلیون تومان بود، اینجا 5 میلیون تومان دو برابر پیاده شدی. که میگه آخه این چه ربطی به اون داره؟ میگم والا مگه میتونستم اینو اثبات کنم که همه اهل عالمو نمازخون کرده بودم، عرق خورا و چاقوکشا و قدار بندارم نمازخون کرده بودم، والا چه عرض کنم، مریضی پیش میاد دیگه، والا چه عرض کنم. مگه اونایی که نماز اول وقت میخونن مریض نمیشن؟ والا چه عرض کنم. من همش باید تا صبح به شما بگم والا چه عرض کنم. چی بگم؟ آقا شما از نماز کم کردی مالت برکت نداره. میگه آقا برکت دیگه چه صیغه‌ایه؟ برکت یعنی چی؟ والا چه عرض کنم. والا من همش چه عرض کنم دیگه. این ابهامی است که در ایمان وجود داره و رفتار مؤمنانه، و الا همه کاسبکارانه می اومدن در خانه خدا عبادت میکردن، و خدا دوست نداشته که کاسبکارانه کسی با خدا در تعامل باشه. میاد میگه که من نمیدونم آیا خدا گناه منو بخشیده یا نه. میگم بنده هم نمیدونم. میگه من کجا بفهمم؟ میگم نباید بفهمی، خبر بهت نمیده. ابهام ایمان قشنگه، زیبا میکنه رابطه تو رو با خدا. حالا به زیباییش اجازه بدید کار نداشته باشیم. ابهام هست. رسما بنده دارم اعلام میکنم به عنوان یه طلبه‌ای که مختصر مطالعه‌ای انجام دادم، دارم خدمت اساتید خودم درس پس میدم و محضر همه دوستان. یختبرون به ما یجهلون اصله. امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبه قاصعه نهج البلاغه میفرماد نمیشه که امتحان بگیره خدا، در این امتحان یه جهالتی وجود نداشته باشه. شما کم و بیش از ماجرا خبر نداری که میشه خدا ازت امتحان بگیره. خبر داشته باشی که دیگه چه امتحانی؟ معلومه همه با شیرجه میان به سمت سود و فائده و دفع ضرر. جبلت القلوب علی حب من ینفعها و بغض من اذر رها، امام صادق علیه السلام فرمود. دلها به سمت سود میرن، و از ضرر فرار میکنن. خدا بهت نشون نمیده ایمان دقیقاً چگونه سود دارد. خدا به تو نشون نمیده بی ایمانی چگونه دقیقاً ضرر دارد تا امتحان کنه دلها رو به ایمان. امتحان در بستر ابهام صورت میگیره و الا همه میومدن دیگه. اصلا شما حسابشو بکن همه مؤمن میشدن، چه خاکی باید به سر خودمون میریختیم. هرکی میشد، اصلا خوب و بد تشخیص داده نمیشد. هر آدمی با هر شخصیتی میومد سر نماز، الله اکبر نماز میخون، چه اوضاع ناجوری میشه. از این ور میاد نماز میخونه به خاطر سود و زیانش، از اون ور مثلا شخصیتش پلید باشه، خب این دیگه نماز چه ارزشی داشت؟ خداوند متعال بارها تو قرآن فرموده یهدی من یشا، هی هدایت رو به خودش نسبت میده در قرآن، گمراه کردن انسانها رو هم به خودش نسبت میده، در حالی که همه ما میدونیم خدا اگر کسی رو هدایت میکنه به واسطه عللی است که در وجود خود اون فرد هست. خدا اگر کسی رو گمراه میکنه به واسطه عواملی است که در خود اون فرد هست. پس خدایا چرا به خودت نسبت میدی؟ یکی از دلایلش اینه، از بس ابهام داره، چون انسان نمیتونه سر در بیاره. آقا من کدوم بدی رو داشتم که خدا داره منو گمراه میکنه؟ پیچیده است. در بستر ایمان، حالا یک کمی خلاصه کنیم بحث رو، در بستر ایمان پاداش برای کار خوب، جزا برای کار بد توأم است با نوعی ابهام. در بستر ایمان استجابت دعا، قبولی عمل، پذیرش استغفار توأم است با نوعی ابهام. آیا دعای من قبول شد؟ نمیدونم، چه عرض کنم؟ آیا حج من قبول شد؟ چه عرض کنم؟ و آیا استغفار من مورد عنایت پروردگار عالم قرار گرفت؟ چه عرض کنم؟ حداقل این 5 مورد رو شما به عنوان ابهامی که میبینید. بریم جلوتر، در مقدرات ابهام هست، به حدی که امام سجاد علیه السلام میاد در خانه خداوند متعال عرضه میدارد، حالا به صورتهای مختلف، خدایا اگر مرگ من نزدیک شده باشه و من به تو نزدیک نشده باشم، خب چی کار کنم؟ من نمیدونم چقدر دیگه فرصت دارم. ببینید ابهام در مقدرات الهی هست، به این سادگی خدا مقدرات رو هم لو نمیده. وقت شما باید ایمان داشته باشی به پروردگار در مقدرات الهی. انشاءالله همه تون حج روزیتون بشه، لااقل عمره، بعد در سعی بین صفا و مروه یه دعایی براتون اونجا می نویسند و میگن این دعا رو بخونید، که اون دعا این است که عرضه می داری خدایا حسن ظن منو به خودت بالا ببر، که حسن ظن به خدا یکی از وجوه ایمانه. حسن ظن در بستر ابهامه، اگه همه چی روشن بود دیگه چه حسن ظنی چه سوء ظنی داری می بینی دیگه.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.